بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالی که درباره موصول شده بود این بود که اگر رب و نوع حیوان هر کدام از انواع حیوانات در عالم عقل وجود داشته باشه، حتما اون رب و نوع باید حساس باشه، به دلیل اینکه حساسیت ذاتی حیوانه. اگر او هم حیوانه پس باید حساس باشه، در حالی که حس ادراکیست مربوط به عالم ماده و در عالم عقل راه نداره. چگونه شما اون موجود رو عقلی میدونید و در این حال صاحب حس، در حالی که حس در عالم عقل راه نداره؟ جوابی که دادن این بود که حس در اونجا هم هست، منتها مناسب همونجا. حسی که در اینجاست مناسب اینجاست و حس انفعالیست، اما حسی که در اون عالمه مناسب اونجاست و حس انفعالی نیست. همونطور که محسوسات اینجایی منفعلند، متغیرند، مادیند، اما وقتی که همین محسوسات اونجا هستند که میشن رب و نو، دیگه نه مادیند، نه متغیرند و نه منفعل. بنابراین خاصیت این عالم مخصوص خود این عالمه و خاصیت اون عالم مخصوص خود اون عالم. اون چه که هست اینه که موجودات این عالم با موجود اون عالم از نظر ماهیت یکی هستند، ولی بالاخره خصوصیاتی که مربوط به این عالم مال موجودات این عالمه، خصوصیات مربوط به اون عالم مال موجودات اون عالمه. ما نباید حس این عالم رو همینطوری که هست ببریم به اون عالم، اون وقت اشکال کنیم که در اون عالم حس وجود نداره. بعد توضیح داده شد که اگر اون موجود دارای حواس نباشه، ما حواس فعالی نخواهیم داشت، زیرا که ما هر کاری انجام میدیم با تنفیذ اوست، یعنی او امضا میکنه که ما انجام میدیم. حواس ما اگر کاری میکنن به خاطر اتصال به حاسه اوست. اگر او حاسه نداشت و ما حاسمون متصل به حاسه او نمیشد، حاسه ما کاری انجام نمیداد. در حالی که حواس ما کار میکنن، از اتصال برقراره و اگر اتصال برقراره اون حواسی دارن که با حواس ما متصله. این عبارت لذالک ساره بسر حاضر حیوان صفی متعلقن به بسر حیوان الالا رو به همین صورت که الان معنا کردم دیروز هم معنا کردم. بعد گفتم یه معنای دیگری هم برای این عبارت اگر یسیر بود صحیح بود، الان نه، اگر یسیر بود یه معنای دیگه داشتیم. اون معنا این بود که شخصی که به مقام بالا برسه، یسیر و بسرش متصل به بسر او، که این اختصاص به انسانهای عارف داره، که انسانهای عارف بسرشون به بسر او متصل میشه و با بسر او میبینن، با سمع او میشنون و هاکذا. و اشاره کردم که این مثل قرب النوافله. منظورم این نبود که این همون قرب النوافله، چون قرب النوافل یعنی دیدن، به دیدن انسان بسرش بشه بسر خدا، سمش بشه سم خدا. اینجا بسر میشه بسر رب النو و سم میشه سم رب النو. مسلم با قرب النوافل فرق داره. منتها خواستم تنظیر بکنم که عرض کنم همونطوری که اونجا بسر انسان قوی میشه چون به عقل متصل میشه، اینجا هم بسرش قوی میشه چون به عقل متصل میشه. فقط منظورم این بود، ولی مانحنفی از باب قرب نوافل نیست، چنانچه بعدی ها گمون کرده بودن و بعد از بحث من گفتن. بالاخره منظور به قرب نوافل نیست، بلکه منظور تشبیه به قرب نوافل بود برای اینکه مسئله روشن تر بشه. خب تا اینجا رو در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میفرمان که پیغمبر هم به وسیله همون حواس باطنه‌ای که در رب و نو وجود داشته اشیا رو می دیدن، اشیایی رو که در مقابل بصر دیگران نبود، ایشون میدیدن چیزهایی رو که سامعه دیگران نمیشنید، ایشون میشنیدن. و همچنین در بقیه حواس، بقیه حواس ها ادراک نمی کرد ولی حواس ایشون ادراک می کرد. علتش این بود که ایشون نه با حواس ظاهری خودشون بلکه با حواس اون رب و نو می دیدن سلام علیکم، چون که ارتباطشون با اون رب و نو قوی بود و اون رب و نو تقریبا در اختیارشون بود، یا این که می شه گفت تمام ابزار ادراکی اون رب و نو ابزار ادراکی ایشون بود. پس ایشون میتونستن به وسیله حواسی که رب و نو داشته تمام چیزها رو احساس کنن، حتی اون چیزهایی که افراد عادی بشر نمیتونستن احساس کنن. این هم دلیل بر اینه که حواسی برای اون ارباب و ارباب وجود داره که پیغمبر با اون حواس ارتباط نزدیک برقرار میکردن و به توسط همون حواس میدیدن. ما به توسط حواس خودمون در حالی که متصل با حواس اون رب و نو بشه میبینیم و حس میکنیم که اتصال حواس ما اتصال پیدا میکنه، بعد ما با خود همین حواس خودمون میبینیم. حضرت حواسشون اتصال به حواس اون ارباب انواع داشت و به توسط حواس اون ارباب انواع میدیدند و حس میکردن. فرق بین حاسه ما و حاسه ایشون، حاسه ما خودش داره میبینه، منتها بعد از اینکه این شرط براش فراهم شد که اتصال با حاسه ربانو براش بود، اتصال با حاسه ربانو داشت. اما پیغمبر با حاسه خودشون هم میبینن، با حاسه ربانو هم میبینن که حاسه ربانو در اختیار ایشون گذاشته میشه و ایشون به توسط اون حواس هم حس میکنن. حالا در اینجا میخوان بگیم که حضرت به وسیله حواس رب و نور چیزهایی رو حس کردن که الان توضیح میدیم و نتیجه بگیریم که اون رب و ارباب انواع و رب و نورها حواس داشتن که حضرت به توسط حواس اونها حس کردن. اگر حواسی نمی داشتن حس حضرت امکان نداشت. دیگه مواردش رو از من میخونم دیگه، احتیاج به توضیح نداره. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله به هذه الحواس الباطنه که مال ارباب انواع یدرک الامور الغایبه، امور غایبه رو ادراک میکردن، چه ادراک ذوقی، چه ادراک شمی، چه بصری، چه سمعی، چه لمسی و چه بله سمعی. حیث قال فی الذوقه، در اونجایی که ایشون چیزی رو میچشیدن در حالی که چشیدنش با ذائقه مادی و دنیایی ممکن نبود، فرمودن عریت و اندربی یسئمونی و یسقینی، من شب رو به روز میارم پیش خدا که او به من طعام میده و مرا سیراب میکنه، که ذائقه من طعامهایی رو که خدا میده میچشه و همچنین شراب و اون آشامیدنی ها رو. پیداست که اون طعام و سقی که از جانب خدا به ایشون میرسه این طعام و سقی مادی نیست، چون این احتیاج به اندربی به این صورت نداره. ما هم که اندربی این حالت رو نداریم، البته اندربی رو همه داریم، ولی اندربی به این صورت رو نداریم. ما طعام و شراب معمولی رو داریم، این یه طعام و شراب خاصه که با ذائقه ظاهری احساس نمیشه، این باید با ذائقه باطنی احساس بشه. و درباره شم فرمودن انی لعجد و نفس از رحمانه من جانب الیمن، که وقتی که حضرت برگشتند از اون جایی که رفته بودن، غروب آفتاب بود برگشتند، که عبید قرنی که آمده بود برای دیدن حضرت موفق به دیدن نشده بود، برگشته بود رفته بود، حضرت فرمودن که من نفس رحمان رو از جانب یمن میشنوم، حس میکنم، اینی لعجد و میابم نفس رحمان رو از جانب یمن. نفس یعنی بوی خوشی رو که بوی معنویست از طرف یمن میشنوم، یعنی حس میکنم. این وجدان به وسیله شامه ظاهری نبوده و الا دیگران هم باید این حس رو داشتن، این وجدان به وسیله اون حاسه باطنی بوده. و در بسر فرمودن که زویت لیل ارزو فاوریتو مشارقها و مغاربها، زویت یعنی در هم پیچیده شد، جمع شد، برای من زمین، پس به من نشان داده شد مشارق و مغاربش. یعنی ماها که در یک قسمت زمینیم، همه یه قسمت های دیگر رو نمیتونیم ببینیم، مگه قسمت های دیگر رو در هم بپیچن به صورت یه تومار در اختیار ما قرار بدن، اون وقت میتونیم ببینیم. برای حضرت همچین وضعی پیش آمده و حتما با چشم ظاهری نبوده، با چشم باطنی بوده که ایشون به این صورت دیدن مشارق و مغارب رو. زوویت هم به اون معنای تومار و اینها که عرض کردم دیگه نیست، یعنی اینطور نیستش که تمام صفحه زمین رو در مقابل چشمشون قرار بدن، ولی با چشم ظاهری میشه دید. یعنی چشم من طوری شد که گویا زمین در هم پیچیده شده و پیش من کلش حاضره و مشارق و مغاربش به من با اون چشم نشان داده شد. و فی لمس، درباره لمس فرمود وضع الله به کتفی یده فأحس الجلد بردها بین صدری، خدا دست قدرتش را بر کتف من نهاد و پوست بدن من سرزی این دست رو بین سینه حس کرد. یعنی انقدر این سردی نافذ بود که از این طرف بدن که پشت کتف نفوذ کرد و در اون طرف بدن یعنی سینه اثرش حس شد. و توجه دارید که منظور حس ظاهری نیست، همونطور که منظور دست ظاهری نیست و منظور سرمای ظاهری نیست، همه اینا امر معنوی هست. اگر امر معنوی هست، احساس و لمس اونها هم باید معنوی باشه، به وسیله یه لمس ظاهری امکان نداره، وسیله لمس باطنی که همون لمس رب و نویه. و در سمع فرمودن اکت سما و حق لها انت اکت ما فیها موضع و قدم الا و فیها ملکون ساجدون او راشه، انین و شیون و ناله داشت آسمان و سزاوار است که ناله داشته باشه، شیون داشته باشه، هم همه درش موجود باشه، زیرا در آسمان به جای یک به اندازه یک قدم پیدا نمی کنید مگر در اونجا می بینید ملکی ساجد است یا راکه است، همه مشغول ذکرند. خب با این ذکر ولوله‌ای و هم همه‌ای در آسمان ها میفته که گویا خود آسمان داره ناله میکنه. این از باب جرال میزابه، یعنی انقدر این آبی که در این ناودان روان بود زیاد بود که گویا خود ناودان داره راه میره، میزاب داره راه میره. جرال میزاب تاکید مبالغه است، در واقع که میزاب جریان پیدا نکرده، آب در میزاب جریان پیدا کرده. این اسناد مجازی برای مبالغه است. در اینجا هم صدای آسمان که نبوده، صدای کسانی بوده که در آسمان عبادت میکردن. اینقدر این صدا زیاد بوده، گروه زیاد بوده و صداشون زیاد بوده که مبالغتا خود صدا و آسمان نسبت داده شده. اکت سما یعنی انین و ناله داشت آسمان و صداوار است که این چه این باشد، به خاطر اینکه درش همه موجودات مشغول عبادت هست، موجوداتی که پر کردن آسمان هم. خب تا اینجا ما به حواس این رب النها اشاره کردیم و ثابت کردیم که اینا حواس دارن، بعد حواس خودمون رو با حواس اونا مرتبط کردیم و بعدم عرض کردیم که پیغمبر هم از حواس اونا استفاده کرد. از اون طرف آمدیم، یعنی از حواس اونا شروع کردیم آمدیم پایین. حالا میخوایم از این طرف بریم، یعنی دنیا رو ملاحظه کنیم و بعد به اونجا برسیم. میفرمان که در روایت داریم که این آتشی که در دنیا شما میبینید، این آتش 70 بار شسته شده تا شده این آتش. اشاره میکنم به این که آتشی که رب النوع اصلی آتشه در عالم عقل موجوده، این رب النوع 70 مرتبه تنزل پیدا شده و با هر تنزلی خورشتر شده و اون کیفیت کذاییشو کم کرده تا رسیده به این آتش دنیایی که این دیگه آخرین تنزله. این همه حرارتی که الان در این میبینید، این بعد از 70 مرتبه شسته شدن با آب، یعنی بعد از 70 مرتبه تنزله. وقت ببینید خودش دیگه چه خبره، خود اون آتشی که اصله چه خبر. همون نار حقیقی، نار عقلی منظورشون رب النوع ناره، یعنی همونی که در عالم عقول ارضیه وجود داره. بعد میفرمان که این تا تنزلات مختلف هم اشاره داره به این که این نار عقلی یک دفعه تنزل نکرده به عالم ماده، عوالمی رو که سر راهش بوده طی کرده، از جمله عالم مثال رو هم گذرونده. یعنی یک بار تنزل کرده به عالم مثال، بار بعدی تنزل کرده به عالم ماده. حالا البته تنزل 70 گفته شده برای تأکید، نه که واقعا 70 مرتبه، البته شاید هم یه وقتی 70 مرتبه تنزل کرده باشه، اما غالبا 7 و 70 و 40 و اینا برای مبالغه به کار میره، ممکنه وقت بیشتر باشه یه خود کمتر باشه. علاوه تکرار تنزل بوده، تکرار تنزل نشون میده که عوالم متعدد بودن. ممکنه تو خود اون عالم عقل هم چند بار تنزل کرده، بعد آمده تو عالم مثال هم چند بار تنزل کرده تا رسیده به عالم ماده. و انسان هم همچنینه، انسان هم اینطور نیست که ما انسانهای دنیای مادی تنزل بلا واسطه اون انسان عقلی باشیم، بلکه انسان مادی دنیایی تنزل عالم مثال و عالم مثال تنزل عقله. پس در این وسط یه عالم دیگری واسطه است که ما باید در حین تنزل از اون عالم عبور کنیم تا به این عالم برسیم. مستقیم از عالم عقل و عالم ماده وارد نمیشیم، بلکه باید از عالم مثال هم عبور کنیم. خب این شاهد هم توجه میکنید که این شاهد هم نشون میده که نار عقلی دارای کیفیتی که قابل احساسه و این کیفیت انکسار پیدا میکنه. خب حالا میتونیم بگیم که این کیفیتی که در این آتش، دقت کنید مناسبت این توضیحی که ایشون میده با بحث دارم ذکر میکنم که به چه مناسبت آتش آورد، بحث ما در حواس بود. حالا ما میتونیم بگیم این آتشی که در اینجاست دارای کیفیت خاصی مخصوص عالم ماده، چگونه این کیفیت در عالم عقل برده میشه در حالی که کیفیت مخصوص ماده باید مال عالم ماده باشه به عالم عقل نره؟ اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون درسته در اینجا این کیفیت رو داره، ولی در عالم عقل کیفیت دیگری داره مناسب عالم عقل. این کیفیت اینجا تنزل کیفیت اونجاست، و وقتی که تنزل پیدا کرده اینطور شده که الان هست. و نمیتونیم بگیم که همین کیفیتی که در این جهان ماده هست عیناً بدون تغییر بدون ترقی بره تو جهان عقل. اون وقت بعد اشکال کنیم که این کیفیت اختصاص به عالم ماده داره، در عالم عقل راه یافتنش غلطه. این کار نمیتونیم بکنیم. بلکه اگر کیفیت اینجا رو خواستیم در عقل قبول کنیم و قائل بشیم، باید کیفیت اینجایی رو مخصوص اینجا و کیفیت اونجایی رو مخصوص اونجا قرار بدیم. فقط بگیم در ماهیت مشترکن، هر دو سنخشون حرارته، ولی این حرارت و اون حرارت یه چیزی دیگه است، حالا تفاوت دارن، اون عقلی این حسی. همچنان که در آتش این رو میگیم، در احساس هم همینطور میگیم. یعنی میگیم اگر احساس اینجایی رو ما خواستیم ببریم بالا، نباید احساس اینجایی رو بالا ببریم، باید احساس اینجایی رو اونجایی بکنیم بعد بدیمش به عالم عقلی، که احساس در اونجا احساس عقلی میشه نه احساس مادی. همچنان که حرارتی که در اونجا از آتش هست حرارت عقلی است نه حرارت مادی. توجه کردید که مناسبت این مثالی که ایشون در اینجا آورده با حواس چیه؟ اگر چه ربطی به حواس نداره، ولی فقط این رو میخواد بفهمونه که کیفیت آتش در اینجا مخصوص اینجاست و کیفیت آتش در اونجا مخصوص اونجاست. ما کیفیت اینجا رو نباید فکر کنیم که در اونجا هست بعد اشکال کنیم کیفیت اینجایی مخصوص اینجاست. همچنین حواس اینجا رو باید مخصوص اینجا قرار بدیم، نباید خود این حواس رو دست نخورده ببریم اون عالم و بعد بگیم که این حواس مخصوص اون عالم نیست، مخصوص این عالمه، اشکال نکنیم. بلکه اگر ترقی کرده باید عوض بشه، تنزل هم کرده باید عوض بشه. اگرچه ماهیت باقی است، ماهیت حرارت، ماهیت حسه، ولی تنزل و ترقی باعث تفاوت میشه. اون یه درجه از وجود رو داره که کامل تره، اینی که اینجا یه درجه از وجود داره که ناقص تره. این خاصیت تنزل که وجود رو کم رنگ تر میکنه. پس حواس اونجا هم هست، اینجا هم هست، منتها اونجا پر رنگ تر، اینجا کم رنگ تر. و قال ایذن، یعنی پیغمبر، ان هذه النار که در عالم طبیعت هست، قسلت به 70 ماءن، 70 با 70 آب شسته شده، یا با یک آب 70 مرتبه شسته شده، عبارت هر دو رو میرسونه. قتلت به سبعین ماء، یعنی با 70 آب شسته شده یا با یه آب 70 بار شسته شده. ثم انزلت، بعد نازل شده شده این آتشی که در اینجا هست. این اشارتن الی این که این نار جسمانیه از مراتب تنزلات نار عقلی است، نه تنزل اوست بلکه از مراتب تنزلات. پیداست که آتش چند تا تنزل داره، این تنزل واحد نداره، این آتش دنیا یکی از تنزلاتشه، شاید هم آخرین تنزلش باشه. فکما این که انسان عقلی یفیز، یعنی رب و نوع انسان یفیز و به نورهی علی هذا الانسان السفلی، با نورش افاضه میکند به این انسان سفلی و فیض میرسونه، اما نه مستقیما بلکه به وسائط مترتبت فی العوالم العقلیه و المثالیه، با واسطه های مترتب که یکی قبل از دیگری است، که یکی در عالم عقلی است یکی در عالم مثالی است، یا چند تا در عالم عقلی چند تا در عالم مثالی است، از اون رب و نوع به این وسائط فیض میرسه تا برسه به انسان، که کل این وسائط هم اناسان، همشون هم انسان هم. از نظر ماهیت، ماهیت انسانی دارن، منتها متفاوت یل مراتب و نشعات، مراتبشون مختلفه، نشعات و عوالمشون مختلفه، ولی ماهیتشون مختلف نیست. ماهیت همه انسانه، عوالم و مراتبشون فرق میکنه. همونطور که انسان این چنینه، کذالک بین نار عقلی و نار سفلی نیرانات مترتبه هست. اینطور نیست که نار عقلی با یک تنزل شده باشه نار سفلی، بلکه در این وسط نیرانات متعددی است، تنزلات متعددی است، تا آخر سر رسیده به این نیره، به این نار حسی. خب اقتصالی که در عبارت روایت آمده به چه معناست؟ می‌فرمان اختصال همون معنای تنزل رو داره، چون هر بار که آتش رو با آب بشورن یه مقدار از حرارتش کاسته میشه. وقتی هم تنزل بکنه همچنینه، هر چقدر که تنزل کرد از اون کمالاتش یه مقدار کم میشه، پس گویا با آب شستنش و حرارتش رو کم کردن. پس منظور از اختصال همون تنزله. ولی اختصال و بالما اشارت الی تنزل مرتبت النار ان کمال حقیقت ناریه، از اون کمال حقیقت تنزل پیدا کرد، یعنی اختصال پیدا کرد. و لضعف تأثیرها و اختصال به ما اشارت به تنزل مرتبه و اشارت به این که این آتش تأثیرش ضعیف شده و جوهرش تنقص پیدا کرده و کیفیتش منکسر شده و شکسته، علی حسب کل نزول، یعنی با هر تنزلی یه ضعفی پیدا شده، یه نقصی و یه انکساری. هر چقدر تنزلات بیشتر باشه، ضعف و تنقص و انکسار بیشتره، تا رسیده به این آتش که تقریبا میشه گفت ضعیفترین آتش عالم آفرینشه. آتش مادی با این همه سوزندگی ضعیفترین آتش عالم آفرینشه. خب مطلب بعدی، باز شاهدی از کلام فیلسوف اعظم یعنی ارسطو در اصولوجیا نقل میکنن، که در واقع این اصولوجی عرض شده که مال فلوتین، مال ارسطو نیست. ارسطو خودش منکره مصوله، این حرفا رو نمیزنه، ولی فلوتین اینا رو گفته. حالا عبارت رو میخونم، توضیح میدم، بعدم بیان میکنم که چه ارتباطی به بحث ما داره، چه جون شاهده برای بحث ما میشه. ایشون میفهمد که انسان جسمانی که در عالم طبیعت زندگی میکنه، دو تا انسان رو در خودش داره، یکی انسان مثالی رو، یکی انسان عقلی رو. بعد میفرماد فکر نکن که میگم انسان جسمانی که در این دنیاست همون انسان نفسانی یا همون انسان عقلانیه، عینیت رو ادعا نمی کنن. نمیگم این انسان جسمانی انسان مثالیست و انسان عقلیست، بلکه میگم اتصال و پیوند با اونا داره، ارتباط با اونا داره، چون تنزل اوناست. اول یه انسان عقلی بوده، تنزل پیدا شده، انسان مثالی درست شده، بعد تنزل پیدا شده، انسان جسمانی پیدا شده. این انسان جسمانی تنزل این دوتاست، چون تنزل این دوتاست با این دوتا ارتباط داره. اگر ارتباط داره پس هر دو هست، هر دو هست به این معنی که کار هر دو رو میکنه، هم کار مثالی میکنه، میگه تخیل، تخیل کار مثالیه. مثال یعنی موجودی که ماده نداره ولی عوارض ماده مثل مقدار اینها رو داره. تخیلم همینه، کار تخیلم یعنی به دست آوردن صورتی که ماده نداره ولی عوارض ماده رو داره. وقتی شما زید رو تخیل میکنید، ماده زید یعنی حضور زید در مقابل شما لازم نیست، همینطوری هم که الان زید پیشتون نیست، زید تخیلش میکنید. از حضور ماده لازم نیست، ولی شکلش، قدش، کجا دیدینش، چجوری وایستاده بود، چجوری راه میرفت، همین الان تو ذهنتون هست. پس در تخیل عوارض ماده هست، در صورت خیالی عوارض ماده هست، ولی اصل ماده نیست. در صورت عقلی عوارض ماده نیست، فقط شما یه انسان کلی رو تصور میکنید که اختصاص به ذهن نداره، با همه ما انسان ها سازگار. پس صورت مثالی یعنی صورتی که خالی عن الماده است ولی واجد عوارض ماده است. صورت عقلی یعنی صورتی که از هر دو خالیه، هم از ماده خالی هم از عوارض ماده خالی. خب ما الان ببینید دو تا کار انجام میدیم، هم کار مثالی انجام میدیم تخیل میکنیم، هم کار عقلی انجام میدیم تعقل میکنیم. پس ما درمون یک آثاری، اثری از انسان نفسانی هست که کار نفسانی و مثالی انجام میدیم، همچنین اثری از انسان عقلی در ما هست که کار عقلی انجام میدیم. اگر ما اثری از اونها نداشتیم، توانایی کار تخیلی یعنی نفسانی و عقلی رو نداشتیم. از این که میبینیم توانایی داریم بر انجام کار نفسانی و بر انجام کار عقلانی، میفهمیم که آیتی از اون موجود نفسانی و آیتی از اون موجود عقلی در ما هست. پس ما با اون دو موجود متصلیم و این از معنای حرف من که میگم انسان جسمانی همون انسان نفسانی همون انسان عقلانی. منظورم این نیست که همونه، منظورم اینه که از اونها داره، از اونجا نازل شده و مثل اونهاست. این تمام حرفی که فیلسوف در اصولوژی ها گفته، اما این چه ربطی به بحث ما داره؟ این چه ربطی به بحث ما داره؟ ربطش به بحث ما اینه که ما برای کار عقلی خودمون باید متصل بشیم به موجود عقلی تا بتونیم کار عقلی انجام بدیم. ایشون الان برایش همین بود که ما کار عقلی انجام بدیم چون آیتی از اون موجود عقلی داریم. حالا آیت چی جوره؟ به وسیله اتصال، به وسیله هرچی هست، بالاخره ما باید ارتباطی با اون موجود عقلی داشته باشیم تا کار عقلی انجام بدیم. از اون موجود عقلی خودش تعقل داره که اتصال ما به او به ما اجازه تعقل میده. این یه مطلب. کار نفسانی و تخیلی و احساس باطنی هم که میخوام انجام بدیم باید متصل به او بشیم. پس او هم احساس داره که اتصال ما به او احساس ما رو فعال میکنه، همونطور که عقل داره که اتصال ما به او عقلمون رو فعال میکنه، همچنین احساس داره که اتصال ما به او احساسمون رو فعال میکنه. پس این بیان همونطور که توجهش کردید ثابت میکنه آنچه در ما هست در او هم هست، منتها در ما و در حد خودمون، در او هم در حد خودش. ما دارای تعقلیم، اون هم دارای تعقله، منتها بین تعقل ما و تعقل او از نظر درجه فرقه. ما دارای احساسیم، اون دارای احساسه، منتها بین احساس ما و احساس او از نظر درجه فرقه. پس توجه کردیم که این عبارت هم شاهد بر این است که برای موجودات عقلانی حس وجود داره. این عبارت هایشون محل شاهداشو نگفته، فقط نقل کرده و به ظاهر به نظر میرسه که خیلی مطالب گسیخته است، هیچ ارتباطی به بحث ما نداره، ولی با اون بیاناتی که میکنم همش داره مرتبط میشه و باید هم مرتبط میشه، چون ایشون آخر سر بعد از این نقلا با فای تفریحی میگه حالا روشن شد با این همه توضیحاتی که دادیم، با این نقلا کردیم روشن شد که انسان عقلی حس داره. خب شما جا داره که بپرسید اینا که شما گفتید چه ربطی به حس داره که فقط باله؟ ولی با بیانی که توضیح دادیم روشن شد که همش مرتبطه دیگه. بنابراین با فای تفریه میشه گفت فقط بانه که انسان عقلی هم هست. قال الفیلسوف العظم ان فی الانسان الجسمانی الانسان نفسانی و انسان عقلی موجود است. در انسان جسمانی یعنی انسانی که در این دنیا زندگی میکنه دو تا انسان دیگر هم هست. چرا دلالت میکنه؟ ولی به اون ترتیبی که عرض کردم ارتباط به بحث پیدا میکنه. این نفر انسان جسمانی دو تا انسان دیگه هم هست، یکی انسان نفسانی، یکی انسان عقلی. خب ظاهر کلام ایشون اینه که انسان جسمانی در واقع سه تا انسانه، انسان جسمانی هست، انسان نفسانی هست، انسان عقلانی هست، یا به تعبیر دیگه انسان جسمانی عین اون دو تا انسان دیگه هست. و ایشون این قرض رو نداشته، چون این قرض نداشته رضا فرصتش تفسیر میکنه ولستو اعنی هو و هما، نمیخوام بگم که انسان جسمانی همون انسان نفسی و انسان عقلی است، لکن یعنی بلکه من قصد میکنم به این حرف خودم که انهو یتصل به ما، انسان جسمانی اتصال به انسان نفسانی و انسان عقلی پیدا میکنه و بر اثر این اتصالش میتونه کارها رو انجام بده، کارهای مناسب عقل، کارهای مناسب نفس. چرا اتصال پیدا میکنه به اونها؟ لعنه و سنم و لهما، سنم این دوتاست. سنم رو بارها عرض کردم یعنی چی؟ موجود زنده ای مثل زیت رو اگر مجسمه‌شو بسازن میگن این مجسمه سنم اوست، که تفاوت بینشون از نظر شکل و ظاهری نیست. اینو نگاه میکنیم میگن زیده، اونم نگاه میکنیم میگن زیده. اما اون حی دارای چه کمالاتی است؟ این کمال، اون مجسمه دیگه این کمالات نداره، چون کمالاتش رقیق شده، دیگه رسیده به حدی که داره صفر میشه. ما هم همینطوریم. ما هم اگر در مقابل اون انسان عقلی ملاحظه کنیم، ببینید کمالات ما تقریبا در حد صفره. کمالاتی رو که ما داریم او در حد اعلا شده، ما در حد تقریبا صفر شده. درست ما مثل مجسمه میمونیم نساد موجود زنده. پس به همین جد از ما تعبیر میشه به سنم، لعنه سنم الله ما. ولی بالاخره سنم که هست مرتبطه، سنم مرتبطه، این مجسمه رو بگید مجسمه زیده. پس ارتباط داریم. اگر ارتباط داریم، پس هم کار نفسانی انجام میدیم به وسیله ارتباطیش با او داریم، هم کار عقلانی انجام میدیم. چون کار نفسانی انجام میده با انسان نفسانی متصله، چون کار عقلانی انجام میده با انسان عقلانی متصله. و ذالکه این اتصال به این جهت است که این اتصال داشتن به این جهت است که انهو یعنی انسان جسمانی یفعل بعض افعال، بعض افعال انسان عقلی رو و بعض افعال انسان نفسی رو. از این که افعال انسان عقلی رو انجام میده میفهمیم که ارتباط با انسان عقلی داره. افعال انسان عقلی مثل تعقلات. بعض افعال انسان نفسی رو انجام میده میفهمیم که اتصال با انسان نفسی داره. افعال انسان نفسی مثل تخیلات. البته بعضیشو انسان جسمانی انجام میده، بعضیشو انجام نمیده، چون بالاخره اون وسیع‌تره، کارهای بیشتری انجام میده، ما بعضیاشو انجام میده. افعال جمع افعاله یا جمع فعاله. افعال و فعال هم هر دو جمع فعلن. پس افعال جمع جمع فعله. و ذالک لأن فی الانسان الحسی. ذالک چرا انسان میتونه کار عقلی انجام بده یا کار نفسی انجام بده؟ چون آیتی از انسان عقلی درشه کار عقلی انجام میده، چون آیتی از انسان نفسی درشه کار نفسی انجام میده. و ذالکه این که کار نفسی و عقلی انسان کار عقلی و نفسی انجام میده به خاطر این است که در انسان حسی، یعنی در انسانی که در این دنیا زندگی میکنه، انسان حسی جسمانی، دو جور کلمات هست. یکی کلمات انسان نفسانی هست، آثار و آیات او هست. یکی هم کلمات انسان عقلی هست. پس انسان جسمانی جمع کرده هر دو کلمه رو، چون جمع کرده هر دو کلمه رو میتونه هر دو کارم انجام بده. علاوه بر اینکه کارهای جسمانی انجام میده که مال خودشه، کارهای نفسانی هم بر اثر اتصال به انسان نفسانی و کارهای عقلانی هم بر اثر اتصال به انسان عقلانی انجام میده. الا انهما، این دو کلمه، این دو آیت نفسانی و عقلی در انسان حسی کمه، ولی با همین کم میبینید داره کار انجام میده. اصلش اونجاست، اصلش و زیادش اونجاست، یه مقدار کمش ترشحش به انسان جسمانی رسیده و با همین ترشح داره چه فعالیت ها میکنه. الا انهما، این دو کلمه، یعنی کلمه نفسانی و کلمه عقلانی، فیه در انسان جسمانی قلیلتون ضعیفتون نظره، نظره همون قلیله. لعنهو سنم و سنم، انسان نفس جسمانی سنم نفسانی است، نفسانی هم سنم عقلانی است. پس انسان جسمانی نسبت به عقلانی سنم و سنمه. بنابراین آیتی که از عقلانی داره خیلی کم رنگه، آیتی که از نفسانی داره یه خورده پر رنگ تره. بذارید انسان ها غالبا تخیل رو دارن ولی تعقل رو بعضیشون ندارن. چرا؟ چون تعقل خیلی کم رنگ در انسان وجود داره، تخیل پر رنگ تر وجود داره، چون انسان سنم اون انسان نفسانی است، خیلی فاصله بینش نیست، آیت اون رو قوی تر داره. لذا کل انسان ها این تخیل میکنن، یعنی اثر نفسانی رو دارن. اما سنم و سنم است بر اون عقلانی، یعنی با عقلانی فاصله زیاده. چون فاصله زیاده کارهای کمتری و تعقلات کمتری داره، یا تعقلش کمتره یا در بین انسان‌های زیاد تعقل کمی پیدا میشه. افراد انسان بعضیشون حتی تعقل ندارن، اونایی هم که دارن بالاخره تعقلشون کمتر از تخیلشونه، کمن اوهدی هم که تعقلشون بیشتر از تخیلشون باشه. فقط بانه، این فقط بانه نتیجه از کل فصله با تمام توضیحاتی که دادیم و و با تمام نقل قولهایی که کردیم، شواهدی که آوردیم، روشن شد که انسان، ان الانسان الاول، یعنی همون انسان عقلی، اون انسان اول دیگه، اولین انسانی که خدا ساخته اونه، بعد تنزل داده انسان نفسانی ساخته شده، بعد تنزل داده انسان جسمانی ساخته شده، انسان نفسانی دومه، انسان جسمانی سومه، ولی اون انسان اوله، انسان اول انسان عقلی. فقط بانه که انسان اول حساس است، اونم مثل ما حساسه، الا انه به نوع اعلی، ولی حساس بودنش مثل حساس بودن ما نیست، حساس بودنیست به رحم اعلی و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی. و بعدم روشن شد که اگر انسان سفلی حس میکنه، این به خاطر اتصال به حس اونه، چون انسان سفلی متصل میشه به حس انسان عقلی، تازه قدرت احساس پیدا میکنه. و انه یعنی انسان سفلی، انما ینال الحس، حس رو دریافت میکنه از انسانی که کائن است فی العالم اعلی العقلی، از انسان عقلی داده حس رو دریافت میکنه. پس انسان عقلی باید حس داشته باشه که ترشحش به این انسان سفلی برسه. چما بگم نام و قال ایزن، باز فیلسوف در همون کتاب اصول ایجا اینطور گفته، عبارت خیلی خوبیه، ان هذه الحسایس عقول ضعیفه و تلک العقول حسایس قویه. نه خیلی فقط بالا مالی حرفی مصنفه،
نتیجه
مون که فیلسوفی نتیجه
نه
از کلام فیلسوف گرفته، از کلام فیلسوف هم میتونه بگیره، از کل مسئله میتونه، ایبی نداره، بله ایبی نداره، هر دوش امکان داره. فقط بالا نتیجه ایست که ایشون از قول فیلسوف میگیره، یا نتیجه ایست که از کل فلسفه میگیره. البته از اگه چون قالای زن گفته شاید شاهدی بشه یا قرینه، ولو قرینه مثلا خیلی کامل و دلاله نباشه، قرینه بشه که مثلا مربوط به این کلام فیلسوف، ایبی نداره، شده نگه بخواه، حتما هم جده بس قرینه روی، بس قرینه ضعیف. بله مالی نداره، ببینید ثابت کرده که اون افراد، اون انسان حس داره، این انسان هم حس داره، اینه از کل فرص نتیجه گرفت. بعد الان میخواد توضیح بده که حس اونا چجوریه، حس ما چجوریه، دوباره از کلام فیلسوف نقل میکنه که این قال ایزن توضیحی است درباره این که حواس ما چگونه است، حواس اون چگونه. اصل حواس داشتن رو تا حالا ثابت کردیم از کل فرص، اصل حواس داشتن، حالا چگونه حواس دارد الان دوباره از کلام فیلسوف نقل میکنه که این قال ایزن اصل حواس داشتن رو اثبات نمیکنه که شما بگید که چرا آخر آورده، کیفیت حواس رو بیان میکنه. پس من از ایبی نداره، فقط بان رو شما تفریح بگیرید بر کل فصل، که کل فصل نشون داد که انسان حواس داره. حالا بعد از قول فیلسوف نقل میکنیم که حواسی که انسان داره چگونه حواسی است، حواسی که او داره چگونه حواسی است.
فقط بانم من
میتونه به کلام فیلسوف متصل باشه، حالا ایبی نداره، ولی عرض میکنم که اگر متصل به تفریح بر کل فصلن باشه مانه نداره. این وقال ایزن هم نمیتونه ما رو ملزم کنه به اینکه حتما فقط وان رو تفریح بر کلام فیلسوف بگیریم، بلکه هنوز هم دستمون بازه، میتونیم تفریح بر کل فصل بگیریم، اونطور به شرطی که این قال ایزن رو بیان کیفیت بدونیم، نه بیان اصل وجود احساس. تا حالا وجود احساس در عالم عقل ثابت شد، حالا کیفیتش میخوام بگیریم. وقال ایزن این هذه الحسایس، یعنی این حس هایی که در عالم ما هست، اینا عقلن که چند بار تنزل کردن و ضعیف شدن به صورت حس در آمدن. و تلک العقول، اون عقولی که در عالم عقلن، همین حسایسن که ترقی کردن، قوی شدن و عقل شدن. پس داره اشاره میکنه به تنزل و تصاعد، میگه که حس اینجا رو ببر اونجا، ولی تصاعدش بده، تقویتش کن، ترقیش بده، همین حس رو نبر اونجا، عقل اونجا رو بیار اینجا، ولی تنزلش بده تا به صورت حس در بیاد. پس بازم داره اشاره میکنه به تنزل و ترقی، که حس اونجا هست، منتها نه این حس، بلکه اصل این حس. عقل هم اینجا هست، ولی نه اون عقل، بلکه تنزل اون عقل که اینجا میشه. عروض رو نه، حس رو دیروز هم از کردم، حس یعنی مدرک جزئیات.
خوش بس خودش تحقیم کرد، حس یعنی دلتا این سوال، حس رو نداره.
اون اشکال بود، قبول نداره اون. حس فقط انفعال باشه قبول نداره. در عالم دنیا بله فقط انفعاله، ولی در عالم بالا انفعال نیست. اینم اشاره کردم که حس مدرک جزئیاته، عقل مدرک کلیاته. ما نمیتونیم بگیم اون عقول فقط عقلن که مدرک کلیاتن، مدرک جزئیات نیستن. حس هم باید داشتیم ثابت کنیم که مدرک جزئیات هم هستن، منتها مدرک جزئیات رو با حواس قویی که کل عقل است برای ما درش میکنن، و ما نه، ما عقلمون با کلیات رو درش میکنه، حسمون جزئیات رو جدا جدا درش میکنه. اونا اینطور نیستن، اونا همه رو یه جا درش میکنن، منتها جزئی و کلی با هم. الاشراق الخامس فی محتج به شیخ الالهی فی هذا المطلب و ما یرد علیه. شیخ اشراق که طرفدار افلاطونه، چند دلیل بر کلام افلاطون ذکر کرده که اثبات کنه مصول عقلی داریم. این دلایل رو ما نقل میکنیم و اونجاهایی هم که اشکال داره یا صریحا اشکال میکنیم یا اشارتا میگیم داره اشکال. دلیل اولی که شیخ اشراق آورده برای مدعاش به این صورت شروع میشه. اصل دلیل رو من عرض بکنم بعد نحوه ورودشو به طریق خودش وارد میشه. ایشون ثابت میکنه که این همه آثاری که در یک فرد از انسان یا حیوان تحقق پیدا میکنه نمیتونه مستند باشد به قوای خود این انسان، چه قوای مدرکه و شاعر، چه قوای بی ادراک و بی شعور. هیچ کدوم نمیتونن این همه کارهای عجیب رو انجام بدن. با بیانات چی میکنه؟ چند بیان داره برای این مسئله. پس باید این کارها به وسیله انجام بگیره غیر از قوای خود انسان، و اون موجودی که این کارها رو انجام میده موجود عالی باید باشه که توانایی انجام این کارها رو داشته باشه، و اون موجود موجود عقلی. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که ما ارباب انواع و عقول ارضیه داریم. البته من خیلی از مطالب نگفتم، فقط اصل صورت قیاس رو گفتم. ایشون ابتدا کاری که میکنه تمام این کارهای ضعیفی رو که در انسان حیوان وجود میگیره از اختیار قوای خود انسان و حیوان در میاره. بعد چون این کارها کارهای امکانیه، کارهای ممکنه، کار ممکن فاعل میخواد، باید بالاخره یه علتی داشته باشه، دنبال علت میگرده که این افعالی که وسیله قوای ما انجام نگرفت به وسیله کی انجام میگیره. اون موجود باید موجود عقلی باشه، به بیانی که خواهیم گفت. پس ثابت میشه که ما موجود عقلی داریم، یعنی ارباب انواع و عقول ارضیه داریم. برای این که ثابت کنه که این قوای ما نمیتونن این کارو بکنن، سه تا بیان داره. برای این که اثبات کنه که عقل این کار رو میخواد انجام بده دیگه زحمتی نمیکشه، چون وقتی ثابت شد که خود انسان این کارو نمیکنه، یه موجود خارجی باید این کارو بکنه. پیداست که موجود خارجی جسم نیست، چون جسم پایین‌تر از انسانه. اگه خود انسان با علو درجهش نتونست این کارو بکنه، جسم با دونو درجه به طریق اولا. حیولا نمیتونه، صورت نوعیه که منتبع در ماده است نمیتونه، این همه آقا میشون پایی‌تره. یه نفس دیگر هم نمیتونه، چون خود این نفس نتونست، نفس دیگر نمیتونه. نفس در درجات متساوی هم نمیتونه انجام بده. پس باید یه موجودی باشه بالاتر از نفس با اول عقل. توجه میکنید با سه دلیل ثابت میکنه که این قوای انسان نمیتونه این کارو بکنن. وقتی میخواد ثابت کنه که پس عقل این کارو میکنه دیگه وارد بحث نمیشه، اینو من از خارج عرض کردم. جسم نمیتونه این کار انجام بده، هیولا نمیتونه، صورت نوعیه نمیتونه، اینا چون دونه شأن انسانن، یعنی پایین‌تر مقامشون، و نفس دیگر هم نمیتونه، چون اگه این نفس نتونه نفس دیگر رو بشه این نفسه، اونم نمیتونه. پس باید موجودی باشه مافوق این چهار تا، مافوق هیولا، صورت نوعیه، جسم، نفس، و موجودی که مافوق اینا تخته. اما اون سه بیانی که ایشون بیان میکنه و میگه که قوای انسان نمیتونه این کارو بکنه، بیان اولش اینه که قوای انسان کلن عرض است، این یه مقدمه، و عرض محل میخواد، از این قوای انسان همه جی دارای محل هست. این یه قیاس. دوباره این قیاس رو، این نتیجه قیاس رو اینطور میگه: قوای انسانی یا حیوانی فرق نمی کنه، تماما دارای محل هم. و محل قوا که همین ابدان دائم السیلان و دائم التبدل دائم الفناء و الحدوثه، یعنی دائما یه ذره از این بدن فانی میشه، دوباره به وسیله قضا ترمیم میشه، باز فانی میشه، ترمیم میشه، بدن دائما در حال تحوله. پس محل در حال سیلانه، نتیجه میگیره محل در حال بطلانه، پس نتیجه میگیره که خود قوام در حال بطلانه. چیزی که محلش داره باطل میشه، خودش هم داره باطل میشه دیگه. هی محله باطل میشه، اون حالم باطل میشه، دو مرتبه محل درست میشه، حالم ترمیم میشه. همونطور که محل هی ترمیم میشه و تبدل پیدا میکنه، حالم ترمیم میشه و تبدل پیدا میکنه. خب این قوه‌ای که میخواد این کارو بکنه، کدوم قسمت از قوه است؟ اون قسمتی است که ظاهر شد داره کار میکنه، یا اون قسمتی که بعدن میخواد بیاد؟ توجه کردین ایشون قوه رو سیار کرد، با این بیان قوه رو سیار کرد، ثابت کرد که قوه معرضه. این عرض محل داره، محلش سیاله، پس خودش هم سیار. سیار یعنی چی؟ یعنی هی زائل میشه، دو مرتبه حادث میشه، دوباره زائل میشه، دو مرتبه حادث میشه. پس ما هی قوایی داریم زائل شده، قوایی داریم حادث شده. سوال میشه که این کارها رو اون قوای زائل شده میکنه یا قوای حادث شده؟ اگر قوای زائل شده بخواد کار انجام بده که زائل شده، معلوم که کار نمیکنه. حادث شده که الان نیومده، اینم که فعلا هست که اینم فرصت کار پیدا نمیکنه. این همه کاری که با زمان باید انجام بگیره، این همه کاری که با زمان انجام میگیره، این قوه‌ای که لحظتاً میاد نمیتونه که این کار انجام بده. اون قبلی هم که باطل شده، بعدی هم که نیومده، پس این قوه نمیتونه کار انجام بده، چیزی دیگری باید کار انجام بده. این دلیل اولش. دلیل دوم شما اشاره بکنم، دلیل دوم اینه که کارهایی که ما میگیم کارهای مزاجی انسانه، یعنی امتزاج انسان، انسان رو صاحب مزاج میکنه. این امتزاج و این مزاج، این امتزاج و مزاج بالاخره انسان رو درست میکنه، بدن انسان رو درست میکنه. قوا اگر بخوان این کارها رو انجام بدن، یعنی امتزاج و مزاج و امثال ذالک، چیزهایی که مربوط به مزاج، حالاتی که مربوط به مزاج، اینا رو بخواد درست بکنه، قوا بعد از امتزاج و مزاج تازه حادث میشن. چیزی که بعدن حادث میشه در اینا که قبلا حادث شده چطور میتونه تاثیر کنه؟ مثلا فرض کنید یه نطفه ای رو خط کشی میکنه، مرزندی میکنه، به صورت خاصی در میاره، اشکال عجیب و غریب روش قرار میده، اینا چی میخواد انجام بده؟ اینا قوه انجام میده؟ قوه کلون نیمده. الان این امتزاج باید درست بشه، مزاج درست بشه، صورت بندی بشه، تا تو باید قوه فاضل بشه. قوه کلون نیمده در این کارو میکنه که شدنی نیست. پس مزاج قبل از قوه حاصله، نمیتونه معلول قوه باشه. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که قوای ما غالبشون بیشعورند، اونهایی هم که شاعرن شعورشون در اون حد نیست که بتونن این کارهای عجیب و غریب انجام بدن. پس به این سه بیان کاری که در حیوانات و انسانها انجام میشه، کارهای ظریف، از اختیار قوا بیرون میاد و به همون بیانی که گفتم در اختیار رب العالمین میشه. خب این تمام استدلالی است که شیخ اشراق داره، تمامشو گفتم، این حدود یه صفحه خورده من خارج گفتم، منتها مختصر. شاکله استدلال روشن شد، شاکله استدلال روشن شد و مهم همینه که شاکله روشن بشه، بعد دیگه ریزه کاریاش خیلی بهتره. ال اول، دلیل اولی که ایشون آورده مازشر اون فلمتارات، و اون دلیل اینه که ان القوا نباتیه، رسته سراغ قوای نباتیه. چرا؟ چون تخطیطات، تشکیلات، مرزبندی هایی که رو نطفه میشه به وسیله قوه مصدره میشه که ابزار مولد است. ما دو تا مصدره داریم، یه مصدره که صور حسیه رو حفظ میکنه که بهش میگیم خیال، یا مصدره این میشه مخزن صور، این اصلا ربطی به قوه نباتی نداره، این قوه حیوانیه. یه مصدره داریم که کارش تخطیط و تشکیل نطفه است یا بذره، این صورتگری میکنه، یعنی وقتی موجود میخواد متولد بشه، این درخت یا انسان یا حیوان میخواد به وجود بیاد، روی اون بذر یا اون نطفه این قوه مصدره کار میکنه. قوه مصدره یکی از ابزار مولده است، این میشه جزء قوای نباتی. مصدره مشترک لفظیه، هم جز قوه حیوانی هم جز قوه نباتیه. مصدره که در اینجا میگیم مصدره نباتیه، یعنی کسی که صورتگری میکنه، چون بحث در صورتگریه ایشون رفته سراغ قوه نباتیه. من القاضیته و نامیته و المولده، که قوه نباتیه همونطور که بارها عرض کردم ستاست. قاضیه که کار تغذیه بدن رو به عهده داره و تحلیل رفته های بدن رو ترمیم میکنه. نامیه که از اضافه غذا بدن رو رشد میده. مولده که بذر رو یا نطفه رو به وجود میاره و بعد هم در اون تصرف میکنه تا اون چه که در این بذر یا نطفه بالقوه هست بفعل بشه. به صورتی که اضافه نیست صرف رشد میشه تا وقتی انسان در سن رشده، بعد که از سن رشد در آمد اضافه دفع میشه. همیشه یک قضا مقداری از قضا اضافه میاد، چون اعضا که ترمیم میشن قضا اگر به اندازه خورده بشه، نکم به اندازه خورده بشه، یه مقدار اضافه میاد، اون اضافه صرف رشد میشه. اگر کم خورده بشه میبینید این انسان هر روز به روز لاغرتر میشه، رشدش تأمین نمیشه، چون مقداری که میسوزونه و تحلیل میره همون مقدار رو غذا جبران نمیکنه، تا چه برسه اضافه بیاد بدن رو رشد بده، بدن روز به روز هی کاهیده تر میشه. گفته که قوای نباتیه چه قاضیه باشن چه نامیه چه مولده اعراضند. اعراض رو قدما طوری معنا میکردن، متأخرین طور دیگه معنا میکنن و بنابر هر دو معنا قوا اعراض میشن. قدما میگفتن اعراض ماکان حالن فی محلن، همین بیش از این دیگه اضافه نمیکردن. ماکان حالن فی محلن میشه عرض. سفیدی که حلول کرده بود در دیوار عرضه، صورت نوعیه یا جسمی هم که حلول کرده بود در ماده عرض بود. بنابر نظر آقایون چون هیچ قیدی نمی آوردن، هر حالی رو عرض میگرفتن صورت هم عرض میشد. متأخرین آمدن اینجور گفتن عرض عبارت هست از حال فی محلن مستقنن، قبول کردن که حلول در محل عرض درست میکنه، منتها محل رو مقید کردن به مستقنن. قدیمی ها قید استقنا رو نمی آوردن، تا گفتن محل باید مستقنی باشه صورت خارج شد، چون محل صورت که ماده است از صورت مستقنی نیست، لذا صورت دیگه جوهر عرض نمیشه، جوهره. ولی دیوار از سفیدی بی‌نیازه، دیوار برای اینکه دیوار باشه دیگه سفیدی نداره. پس عرض عبارت شد از حالی که در محل مستقنی حلول کند بنابر نظر متأخری. حالا چه خشتام میه که قبا در محل حلول کردن، محلم از این قبا مستقنیست. چرا مستقنیست؟ چون محل به صورت نوعی اکتفا میکنه، محل به صورت نوعی اکتفا میکنه، اون ماده که حیولات با صورت نوعی قوام پیدا میکنه، احتیاجی به این قبا نداره، به دلیل این که اینی در خیلی جاها حیولا صورت نویه رو گرفته این قبا رو نداره. در عناصر، در عناصر صورت نویه رو حیولا صورت نویه آب و خاک و آتش و هوا رو گرفته، ولی قبا نداره. قبه نباتی قاضی نباتی که قاضی و نامی و مولده باشه، قبه حس حرکت و قبا دیگه هیچ کنون نداره. پس میشه حیولا با صورت نویه قوام پیدا کنه و بعد قوا در محلی که بدون اونها قوام پیدا کرده حلول کنن، یعنی محل مستقنی، محلی است که مستقنی است از قوا. اگر حلول در محل مستقنی شده این قوا عرض میشن، هم به مبنای متأخرین که قید استقنا رو شرط میکنن، هم به مبنای متقدمین که قید استقنا رو شرط نمیکنن، چون وقتی در محل مستقنی حلول کرد در محل هم حلول کرده دیگه، پس با هر دو قول سازگاره. بنابراین قوا اعراضن هم بنابر قول قدما هم بنابر قول متأخرین. گفته تمام این قوا اعراضن، اما علی رأی الاوائل فل حلول این قوا فی محل کیف کار، یعنی هر جور محلی باشه، محل مستقلی باشه یا غیر مستقلی قید نداره. و اما علی رأی المتأخرین فل حلول این قوا فی محل مستقلن ها. چرا محل مستقلی است؟ چون صور عناصر که صور نوعی هستن کافی هم در قوام بخشیدن به وجود حیولا، دیگه احتیاج به این قوا نیست، اون حیولا با همین صور نوعیه متقدم میشن و احتیاج به این قوا ندارن، پس قوا در محل مستقنی حلول میکنن. و الا یعنی اگر این صور نوعیه کافی نباشد برای قوام حیولا، هیچ وقت عناصر و ممتزجات غیر نباتی حاصل نمیشن، در حالی که ما میبینیم وجود عناصر داریم، عناصر بدون قوا وجود داره، و ممتزجات معدنی بدون قوا موجودن. اگر اینا بدون قوا موجودن، پس معلوم میشه که هیولا رو با صورت نوعی خودشون متقوم کردن و این شاهده بر اینه که احتیاج به قوا نیست. پس اگر در جای قوا حلول شد، در محل مستقنی حلول شده. این یه مقدمه بود که ثابت کردیم که قوای نباتی عرضن. مقدمه بعدی، عرض محل میخواد و محل اینها سیاله، یعنی دائما متبدل میشه. نتیجه میگیم که خود اعراض هم به تبع محل سیال هم دائما متبدل میشه. بعد دنبال میکنیم دلیل رو که اگر متبدل شدن جز این مقداری قبل میمونه، مقداری بعد میمونه. نه اون قبلی میتونه در این افعالی که انسان انجام میده تاثیر کنه، نه اون بعدی میتونه تاثیر کنه، بلکه احتیاج به یه موجود خارجی هست که ان شاء الله بقیه‌اش رو در دست بگیریم.